بسم الله الرحمن الرحيم.
إلى غاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون. يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون. يا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا فيزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. در جریان بت پرستی اون بحث مقصودی که بعد از قصه نوح سرامون در ارائه شد چند سوال مونده است. یکی جریان شفاعت بود و یکی هم مسئله اینکه آیا اسامی بعضی از بت‌ها غیر از اون نوح بت اونم در قرآن آمده یا نه و سوالات دیگر تا برسیم به جریان قوم عاد. اصل مسئله بازگو نکردن قصه انبیایی که در خاور دور یا باختر دوره، اون وقت اگه طرح می‌فرمود یه سوال بی جواب را به همراه داشت. اونها نرد میکردن، تکذیب میکردن که اون طرف آب خبری نیست و رای هم برای پاسخ این سوال ندارد. اما برای اینکه نسلای بعدی یا نسل کنونی آگاه بشن، از چند جهت ما را با خبر کرد. یکی اون دعوت عام که فرمود هیچ ملتی بی پیغمبر بی رهبر نبود. ما من امت الا خلا فیها نذیر ولد بعثنا فی کل امت نذیرا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ادله فراوانی در قرآن است که هیچ ملتی بی رهبر الهی نیست. پس ما یقین داریم خاور دور و باختر دور اون طرف اقیانوس اطلس، این طرف اقیانوس کبیر که اون روزها کشف نشده بود، یقینا رهبران الهی داشت. آیات دیگر همگان را وادار می‌کند به اینکه فسیح و فلعرض، اون سیر در زمین و سیه در زمین اون روزها محدود بود، امروز وسیع است. این سیه و فلعرض، سیر و فلعرض شامل همه مردم تا روز قیامت می‌شود. بعد می‌فرماید که بررسی کنید، برید فنظر و کیف کان عاقبت المکذبین، عاقبت المنذرین و مانند اون. عاقبت المنذرین چی بود؟ عاقبت المکذبون چی بود؟ این است. بنابراین هم قرآن کریم برای نسل‌های آینده حرفی برای گفتن دارد، هم برای اون نسل معاصر یه پیام اجمالی را ارائه کرده است. از اینکه فرمود هیچ ملتی بی پیامبر نیست، اونا به این اصل نبوت عام آشنا شدند. از اینکه فرمود فسیح و فلعرض، اصلاح این آیات و عموم این آیات شامل جمیع مناطق زمین می شود. منتها اون روز خیلی ها دسترسی نداشتن ببینن که اون طرف اقیانوس اطلس کسی هست یا نه، این طرف اقیانوس آرام کسی هست یا نه، اونا خبر نداشتن. امروز که با خبرن برن بررسی میکنن. بنابراین قرآن هم خواسته های اونها رو تأمین کرد، هم حرف خودش رو ارائه فرمود، هم نسل های آینده که ما باشیم ما رو متذکر. اما در جریان حسن خلقت که همه موجودات حتی اون حیواناتی که در حد انسان نیستن از روح حیوانی برخوردارن، اونا هم زیبا هستن، از حسن برخوردارن، پاسخش این است که آیات قرآنی در این زمینه دو طایفه است. یک طایفه این است که خدای سبحان هرچه را آفرید زیبا آفرید، نقصی در کار خدا نیست، قبحی زشتی در کار خدا نیست، برای اینکه هر چیزی را خدای سبحان برابر با کمال لاغش آفرید. هم فرمود الله خالق کل شیء، هرچه مصداق شیء است مخلوق خداست اولا. هم فرمود الذی احسن کل شیء خلقه، هرچه را آفرید زیبا آفرید ثانیا. اما اون موجودی که زیبایی خلافت را داشته باشد بشه خلیفت الله، اون فقط انسان است.
انسان عادی، انسان بی راه رو، کج راه رو، این انهم الله کل انعام بل هم ازل، در باری او که احسن الخالقی نیست. میموند انسانی که بشود خلیفت الله. اون لقد کرمنا بنی آدم راجع به همین انسانیست که اینی جا را فرزد خلیفته. وگرنه اونی که انهم الله کل انعام بل هم ازل، اونی که شیاطین الانس و الجن است، اونی که به تراهم ینظرون الیک و هم لا یبصرون است، اونی که اهل نظر است نه اهل بصر، اون که کرامتی ندارد. این انسانی که میتواند خلیفت الله باشد، این احسن المخلوقین است که فرمود لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، نه اونی که ثم رددناه اسفل سافلین. اونی که تو احسن تقویم است از کرامت برخوردار است، خلافت برخوردار است، مثل انبیا، اولیا و پیروان اونها. اینا احسن المخلوقین هستند که اون روح الهی را مقترن شمردن به ذات اقدس اله. هم در باره آفرینش اینها فرمود تبارک الله و احسن الخالقین. وگرنه اونا که کون و جردتن خاص این است، اونا چه احسن المخلوقین هستند به ذات اقدس اله، در باره اونها که خود را احسن الخالقین معرفی نکرد. جریان هبل در قرآن کریم نیامده، ولی نام بل در قرآن آمده. اینی که سیدن رسول رسولان داری فرمودن بت‌های هشتگانه در قرآن کریم است، پنج بت مربوط به جریان قوم نوح بود که یک جا ذکر شده در سوره مبارکه نوح، سه بت مربوط به بت‌های رسمی مشرکین حجاز بود که در سوره نجم آیه 19 به بعد فرمود افرأیتم اللات و العزی و مناة الثالثة الأخرى. جریان بعل که در قرآن کریم آمده، چون به طور رسمی مربوط به بت‌های عصر الیاس سلام الله علیه بود، اونجا از این بت کاملا نام برده، فرمود اینکه الیاس که از مرسلین است به قوم خود فرمود آیه 124 سوره صافات و این الیاس را من المرسلین ادغار لقومی الا تتقون اد تدعون بعلا و تذرون احسن الخالقین. در باری قوم الیاس چون رسمی ترین بت اونها این بعل بود، اینجا ذکر فرمود، ولی نام هبل البته در قرآن کریم نیامد. اما در باری جریان شفاعت، سوالات و اشکالاتی که مربوط به شفاعت است، این رو باید عنایت کرد که شفاعت متمم قابلیت قابل است، نه متمم فاعلیت فاعل. اگر ذات اقدس اله به کل شیء علیم است که هست، علی کل شیء قدیر است که هست، او نیازی به شفاعت ندارد. اگر کسی مذنب است بخواهد مشمول عفو الهی باشد، باید به نصاب قبول برسد. نصاب قبول گاهی داخلی است گاهی خارجی. داخلیش با توبه است که لا شفیع انجه من التوبه، هیچ شفیعی سودمندتر از توبه خود مذنب نیست. شفاعت خارجی به وسیله انبیا، اولیا و مانند آن مطرح است. بنابراین شفاعت برای ترمیم و تصمیم نصاب قبول قابل است. این مناخات ندارد که فاعل به کل شیء علیم باشد، فاعل به کل شیء قدیر باشد. خدای سبحان دائم الفضل و دائم الفیض علی البریه است، اما گیرنده وقتی قاصر و ضعیف باشد دسترسی به اون فیض ندارد. این شفیع به منزله بال مذنب است که او را به پرواز در می آورد تا برسد. اما اینکه شفاعت در غیر ائمه علیهم السلام هست، بله در اونم هست، حتی در مسجد هست، در باره مساجد هم گفتن شفاعت دارن، شفایت دارن، مانند آن. اما سر طرح شفاعت در باره معصومیت مسلم است که غالب اشکالات المنار و وهابیه نسبت به همین قبور اهل بیت علیه السلام مشاهد مشرقه و ایناست. بحثای دیگر چون محل ابتلاشون نبود، مورد تعرض اونها نبود، بازگون می شود. چون در باره قبور شهدا و صدیقین و صالحین و انبیاء و اولیاء علیهم السلام نقدی دارد، لذا پاسخ اونها ارائه شده است. مطلب دیگر این است که اونا قبول دارن که بالاخره حجر الاسود را باید استلام کرد، پیغمبر صلی الله علیه و سلم استلام میکرد، دور کرد، باید جشن، باید طواف کرد و مستجار را باید مذبح کرد و تبرک جسم مانند. خب بحثای عقلی که تخصیص پذیر نیست. اگر این کار شرکت، شرک تخصیص پذیر نیست، نمیشود به اون خرج بالنس. خرج بالنس تو بحثای نقلیست، تو بحثای تعبدیست. مثلا میشود گفت این که خب چرا انسان با بدن خونین، با جامعه خونین نماز بخواند، نمازش درست است با اینکه این آلوده است؟ میگن بعضی از دما معفو است، خون قروح و جروح معفو است، خون کمتر از درهم معفو است. میگن خرج بالنس. اصل مانعیت خون به نقل است، تخصیص و تغییرش هم به نقل. اما وقتی برهان عقلی شد که عبادت غیر خدا شرک است و شرک ذاتاً قبیح است، نمیشود گفت که حجر الاسود یا احجار کعبه خرج به نقل. معلوم شود که اینها عبادت نیست. استلام حجر عبادت نیست، دوری کعبه گشتن عبادت نیست، عبادت خدای سبحان شریک بردار نیست. به دستور خدای سبحان انسان هفت شب دور کعبه میگردد، این حجر را استلام میکند. با اینکه معتقد است طبق همین بیان نورانی است در این سلام الله در خطبه اول نهج البلاغه که احجار کعبه لا تزر و لا تنفع، حضرت در همون خطبه اول نهج البلاغه فرمود که خدای سبحان بندگان خودش را به سلسله احجاری آزمود که لا تزر و لا تنفع. همه ما معتقدیم که زار و نافع خدای سبحان است به رابعی، اما خدای سبحان به ما دستور داد برای که از برکات برخوردار باشید دور این احجار بگردید و اون حجر اسود را استلام کنید. وجود ما را که پیغمبر صلی الله علیه وسلم هم همین کار را کرده. و اگر این شرک باشد که شرک تخصیص پذیر نیست، شما بگویید خرج به دلیل، خرج به نص. طواف هم همینطور است، طواف که عبادت کعبه نیست، مثل که ما فرمودند به این طرف نماز بخونید. در نمازهای واجب فرمود فبلد و وجوهکم شطر المسجد الحرام. تو نمازهای مستحبی در حال حرکت، حالا وقتی اذان گفتن شما از منزلتون میخواد برید مسجد، تو راه این نافله رو میتونید بخونید به هر سمتی که شد. این 4 تا 2 رکعت 8 رکعت نافله ظهر را همین که اذان میگن شما از محل کارتون، از دفترتون، از منزلتون تا مسجد برید، تو راه میتونید بخونید به هر سمتی که شد. این لله المشرق و المغرب است، اینما تولوا فسم وجه الله است. این نه برای اینکه نافله مشروط به قبله نیست، این نه برای اینکه در حال حرکت قبله لازم نیست، بلکه قبله در حال حرکت وسیع‌تر از حال ایستادن است. قبله میخواهد الا ولا بود، صلات حتما قبله میخواهد، منتها قبله نافله در حال حرکت وسیع است. طبق اینما تولو فسم وجه الله هست، نه طبق ولو وجوه هم شدر مسیح هست. یه وقت هست میگن فلونکار قبله نمیخواهد، مثل اینکه مطالعه کردن نشستن، بله اینو مطالعه کردن، قرآن خوندن اینا مستحب است ولی قبله نمیخواهد. اما نافله مثل قرآن خوندن نیست، قبله نخواهد، حتما قبله میخواهد، منتها قبله نافله در حال حرکت طبق آیه اینما تولو فسم وجه الله وسیع‌تر از قبله فریضه است که اینما کنتو ولو وجوهکم شطر المسجد الحرام. اینجور نه که قبله نخواهد. خب بنابراین در جریان احجار اینطور نیست که حالا استلام حجر خارج شده باشد به نز انسان قانع بشود. اگر بحث بحث عقلیست جا برای تخصیص نیست. معلوم شود که اشکال ندارد، عبادت حجر را اثبات نیست، عبادت احجار کعبه نیست. اما درباره این که اعتقاد به مبدع سازنده است یا نه، برای اینکه شکر منعم واجب است و چون شکر منعم واجب است معرفت منعم لازم است انسان داره، البته شکر منعم واجب است، اعتقاد به مبدع این آثار هم دارد. منطقه مشکل وسنین حجاز و امثال حجاز این بود که اینها منعم های جزئی را همین ارباب متفرقه می دونستن، می گفتن کار دست این هاست، لذا اینا را عبادت می کردن برای اینکه روزیشون قطع نشه، بارونشون قطع نشه، اونا که در کنار و کرانه های دریاب سر می بودن رب البحر را می پرستیدن، اونا که تو بیابونا زندگی می کردن رب الوادی را عبادت می کردن و ماننده، و در همین حد هم منعم خودشون را شاکر بودن تا بارانشون بیاید، کشاورزیشون، دامداریشون، روزیشون تأمین بشه. اما ده ها مسائل اخلاقی هست که کاری به شکر منعم نداره. این مسائل اخلاقی رو، اون رضایت اخلاقی رو، اون سیئات عملی رو فقط اعتقاد به معاد ترمیم میکنه. در این حال که شکر منعم هم میکند به نامحرم هم نگاه میکند. اما وقتی بداند که فیصف الذی که قلبه مرض، این نگاه به نامحرم نشانی مرض است و اگر انسان خودش اینجا معالجه نکند اون روز او رو معالجه میکنه، اینطور نیست که همینطور رها بکنن، خب دست برمیدارن دیگه. غیبت هم همینطور است، نگاه به نامحرم همینطور است، گوش دادن و تهمت هم همینطور است، دروغ گفتن همینطور است، مال مردم خوری هم همینطور است. مهمترین چیزی که مشکل جامعه را حل می کند اعتقاد معاد است. این انسان بداند در برابر این کار مسئول است. این کار هر گناهی به تعبیر این بزرگان اخلاقی سم است. اما اگر معتقد معاد نباشد، فقط مبدع گرا باشد، اونم مبدعش هم ارباب متفرقون باشد، شکرش هم در برابر هم عباداتی خودش تراشیده. کی باید عبادت بکند؟ چقدر باید عبادت بکند؟ سال یک بار باید عبادت بکند؟ یا هفته یک بار باید عبادت بکند؟ همون طوری که اینها یا کلیسا میرن یا مثلا در برابر بت‌ها و بت‌کده ها حضور دارن. چون وحی و نبوتی که نیست که باید اقم الصلاه و دروک الشمس الی غسق الليل و قرآن الفجر، این پنج نماز دو شب و روز باید بخونی. این برابر اهوا و هوس‌های خود قانون تدوین میکند. بنابراین مهمترین مشکلی که در جامعه هست همون فراموشی معاد است. لذا تو سوره مبارکه ساد همونطوری که ملاحظه فرمودید دلیلی که اقامه کند تبود به این که اینها چون قیامت فراموش کردن. آیه 26 سوره مبارکه ساد این بود که ان الذین یضلون عن سبیل الله لهم عذاب شدید. چرا؟ بما نسوا یوم الحساب. شما 90% مشکلات را هم فراموشی معاد میبینی. بله خدای سبحان را آدم شاکر است، مگه چقدر با شکر بکنید؟ همون عبادت که باید بکنید میکنید دیگه. اگر معادی هست یعنی مقصد هست، اگر مقصد هست پس راه هست، اگر راه هست پس راه نما هست، اگر راه نما هست پس پیغمبر و نبوت امامت توش هست. قرآن کریم در بخشی از آیات از ضرورت هدف ضرورت دین را ثابت میکند. میگه احسن بر انسان ان یترك السودا، اینجوری که نیست که، پس یه مقصدی هست. خب اگر مقصد هست بیراه هست یا بارا؟ اگر این غافل مقصدی دارد یقینا راهی هست. مگر میشه بین مسافر و مقصد راه نباشه؟ مقصد ضروری باشه؟ اینکه نیست که. از ضرورت مقصد ضرورت صراط به دست می آید، یعنی دین. از ضرورت صراط ضرورت هادی به دست می آید، یعنی نبی به صحیفه آسمانی. بخشی از براهین نبوت که قرآن کریم اقام می کند حد وسطش ضرورت معاد است. انسان موجود هدفمند است، مقصد دارد، مقصودی دارد، هوا منصور نیست، افحسبتم انما خلقناکم عبثا نیست، ایحسب الانسان ان یترک سدا نیست. انسان مثل درخت زندگی نمی کند که بعد از مرگ بخشکد و دیگر هیچ. این مرغ باغ ملکوت بعد از مرگ به جایی می رسد. پس هدف حق است داره دفید. این لاریلفی در فرهنگ قرآن همون به ضروره است که تو کتابهای عقلی هست. وقتی گفته می شود اینکه جامع الناس لیوم لاریلفی، یعنی به ضروره. وقتی به یک حکیم و متکلم بدی میگن المعادو حقون، به ضروره. از قرآن سوال بکنی میگن ربنا اینکه جامع الناس لیوم لاریلفی. این الف لام میم زال کل کتابو لاری بفی، این لاری بفی ها هم برای به ضروره منطقه میکنن، یعنی شک بردار نیست. چی شک بردار نیست؟ یه امر قطعی یقینی ضروری شد بردار نیست دیگه. حالا این اصطلاحا فرق میکند. اگر به لسان منطق و حکمت و کلام باشد بگن النبوت حق به ضروره، الوحی حق به ضروره، المعاد حق به ضروره. به اصطلاح قرآنی بخواد سخن بگید میگن ذالک الکتاب لا ریب فیه، انک جامع الناس لیوم لا ریب فیه. این ضروری است. چون هدف ضروری هست و انسان مسافر اون مقصده، پس این راهی هست. راه رو که خودش بلد نیست، پس این راه نمایی هست. ممکن است مدعیان این راه نمایی فراوان باشند، پس یه علامتی هست به نام معجزه. و رای هست که سحر با معجزه پهلو نزند دل خوش داد، اون براهین عقلی است. بنابراین شکر منعم گوشه از مشکلات را حل میکند، وگرنه بخش مهم به عهده مسئله معاد است. اگر دین باشد منافات دارد، اما وقتی وحی و نبوت نباشد برابر همه اون خضوع همون مقدار حاصل بشد، نه، چون چیزی تحریم نکرده که. تحریم و تحلیل به دست خودشونه. اونگاه ذات عقدت اعلام به این هم فرماد که این سابعه را، این بحیره را، اینا کی تحریم کرده؟ الله از این لکم ام علالله تفترون. این تحریم ها و تحلیل ها چیه؟ بالاخره شما برای خودتون چرا قانون وضع بکنید؟ اینا به دلخواه خود قانون وضع بکنن. اونا شعار رسمی جاهلیت اون بود، عنصر اخاف ظالمن او مظلوم، اصالت قبیله، اصالت نژاد، اصالت طایفه برای اینو مطرح بود. میگفتن برادرت را کمک بکن، چه ظالم چه مظلوم. این شعار رسمی جاهلیت بود. وقتی اسلام آمد کاملا این شعار را برگردون، همود عنصر المظلوم اخاک ام غیر اخیک، به کمک مظلوم به شتاب، چه برادرت چه غیر برادر. اونا میگفتن برادرت رو دریاب، چه ظالم باشد چه مظلوم. خب خیلی فرق میکنن. اون تفکر جاهلی است، این تفکر به تمدن اسلامی است. بعد پیغمبر صلی الله علیه و سلم همون حرف رو آمده برای اینکه خیلی نرنجن فبود بر فرضم اون شعار رو بدید، اون شعار رو با این تبیین و تفسیری که من بگم بدید. میگم اون سر اخاق، برادرت رو کمک بکن، چه ظالم باشد چه مظلوم. منتها کمکش به این است، اگر مظلوم بود او رو دریاب، اگر ظالم بود دستشو بگیر. کمک به ظالم اینه که دستشو بگیری، کمک به مظلوم آن است که او رو دستگیری کنی. دو جور اسلامی شعار را عوض کرده. بنابراین ممکن است کسی معتقد به مبدا یعنی اصل خالق باشد و نظام و نظام جاهلی باشد. چون قیامتی در کار نیست، حساب و کتابی در کار نیست، به ما نسو یوم الحساب، این مشکلات پیش بیاد. خب میشه توحید دیگه، یعنی اگر موحد باشن، اگر بشن مسلم، اگر از تفکر جاهلی برگردن، بر این دیگه برگشت تغییر موضوع است. مطلب هشتم این است که در جریان پسر نوح ذات اقدس اعلام فرمود انه لیس من اهلک، یعنی اهل ولایت و نبوت و عصمت و اینا نیست. در جریان هود سلام الله علیه نسبت به آد، صالح سلام الله علیه نسبت به قوم ثمود، اینا تعبیر به برادر میکند، به الی ثمود اخاهم صالحا، به الی آد اخاهم هودا. این اخوت نژادی است، نه اخوت ولوی یا نبوی یا امثال ذلک. اونجا که به پسر نوح فرمود لیس من اهل، یعنی اهل ولایت و نبوت و امامت و دین نیست. اینجا که یه پیغمبری را برادر کافر میداند، یه کافران را برادر پیغمبر میداند، اون برادر نژادی است. مطلب نهم حالا از اینجا شروع می‌شود که باید امروز بحث کنیم. بوری است که وقتی جریان عاد مشخص می‌شد که موقعیت اقتصادی، تجاری و دامداری اونها از یک سو و سیاسی اونها از سوی دیگر و اعتقادی اونها از سوی سوم مشخص بشود. اینا از نظر مسائل اقتصادی که دامداریشون قوی بود، کشاورزیشون قوی بود، و خونسازی اینها امثال ذالک هم فراوان داشتن، اینها مشارب البنان بودن. در سوره مبارکه فجر آیه هفته بعد به این صورت آمده است: علم تر کیف فعل رب که بقاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. اینا از در ساختمانی اینا بناهایی داشتن که نظیرش رو زمین نبود. اینا امکانات مالی فراوانی داشتن که بعدها جریان اهرام مصر و اینها هم که پیدا میشد هنوز بعدش روشن نشد که اینا چی رو ساختن در سرزمینی که کوهستانی نیست. شما اگر بعلبک رفته باشید، اون منارهایی که از دو تک سنگ ساخته شده که هر کدام از این سنگ‌ها به اندازه ستون این مسجد اعظم است، 6 متر 5 متر ارتفاع هر سنگ است، این دو سنگ مثل دو صفحه کاغذ به هم چسبیده است. همونجوری که دو صفحه کاغذ رو به زحمت شما با تشخیص بدید که دو صفحه است به هم چسبیده است رو هم است، این دو ستون 5 متری اینجور رو هم چسبیده است. با چه وضعی آوردن، کی نصب کرد، با چه معماری و مهندسی کار گذاشتن، امروزه دیگر لم یخلق مثلها فی البلاد است. از این کارها زیاد بود. این چیه نیست که حالا تاریخ دنیا همین باشه که تو ناسخ تواریخ آمده. در جریان قوم موسی سلام الله علیه که قارون به ثروت معروف بود، قبلا هم خوندیم که ما این مفاتحه لتنوع بالعصبه، خدای سبحان برای هشدار قارون فرمود او باید بداند که ما کسانی که قبل از او سرمایدار تر از او بودن اونا را هلاک کردیم. به پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم فرمود به این که این صناعید سرمایدار مکه که هیچ است، برای اینکه اینها ما بلغو معشار ما آتینا فکذبوا رسلی فکیف کان بعید، اینا معشار گذشته را ندارن، یک دهم ثروت گذشته را ندارن، اینا به چی میبازن، به چی مینازن؟ خب پس اینها مسبوق به قارون هست، قارون مسبوق به سرمایه‌دارتر از خودشه. وضع عاد اینطور بود که در سوره فجر دارد که لم یخلق مثلها فی البلاد، ستونهایی که اونا داشتن، خانهایی که داشتن، اینا بی نظیر. این از نظر مسائل اقتصادیشون، مالیشون، و از نظر مسائل سیاسی و اجتماعی مشکل اون همون استکبار بود که در آیه 15 سوره فصلت به این صورت آمده است: فاما عادون فاستكبروا في الارض بغير الحق. این بغير الحق یه تعبیر تأکیدی است، مثل قتل النبیین بغير حق. خب قتل انبیا که یقینا بغير حق است، وقتی بغير حق گفته میشد برای تأکید، استکبار فرعون هم یقینا بغير حق است، اینجا هم که بغير حق گفته میشد برای تأکید. پس از نظر مسائل سیاسی و اجتماعی مستکبر بودن، و از نظر مسائل اقتصادی هم لم یخلق مثلها فی البلاد بودن، و از نظر مسائل اعتقادی هم کافر بودن و بت پرست. با چنین گروهی وجود مبارک هود حالا باید مبارزه بکنن. از نظر مسائل اعتقادی که یه بیان لطیفی زمخشری تو کشاف از وجود مبارک امام مجتبی صلی الله نقل بکنه که این بی لطافت نیست، چون وجود مبارک هود سلام الله علیه به همین قوم فرمود تمام این مثلث مشؤوم شما با توحید حل می شود، هم این لم یخلق مثلها فی البلادتون که در آستانه هدم و ریزش و تخریب و از بین رفتن است، این میمونه، همون عقم شما که الان مدتی همسرانتون عقیم شدن برطرف میشه، همین کشاورزی و دامداریتون میمونه، هم یزدتم قوتن الی قوتکم اضافه میشه، و هم بهشتتون تأمین است، بیایید و موحد بشید، این برکات را داره. یزدتم قوتن الی قوتکم این وعده هود سلام الله علیه بود. چه این که وجود مبارک نوح هم به قومش فرمود اگر استغفار بکنید یمددکم ربکم به اموال و بنین. اون داستان لطیفی که جناب زمخشری در کشاف نقل میکند این است که در ذیل همین آیه سم توب الیه یرسل السماء علیکم مدرارا و یزدکم قوتا الی قوتکم، با اینکه اینا از در نیرو لم یخلق مثلها فی البلاد بناهای این چنینی داشته. فرمود این اضافه می شود، شما نه حراسی بیایید و استغفار کنید. زمخشری نقل بکند که یه دیداری وجود مبارک امام مجتبی با معاویه علیه من الرحمن مایستحق داشت. و عن الحسن ابن علی رضی الله عنهما انه صلوات الله و سلامه علیهما انه وفد علی معاویه، در یه دیداری که با معاویه داشت، فلما خرج از پیش معاویه درآمد، تبعه بعض حجابه، بعض دربارهای معاویه، بالاخره میدونستن خاندان خاندان اسمت به طهارت رفته چیزی از او بخواهد، تبعه بعض حجابه فقال اینی رجل ذو مال، من کسی هستم که بعضی مالیم بد نیست، اما ولا یولد لی، فرزند ندارم، فعلمنی شیئن، چیزی من یاد بده، دعایی من یاد بده، ذکری من یاد بده، که لعل الله یرزقنی ولدا، خدا من فرزند بده. فقال علیه السلام، وجود مبارک امام مجتبی، فرمود علیک بالاستغفار. همین حالا بالاخره این خاندان فرقی نمی کند، امروز به وجود مبارک ولی عصر هم نسیم متوسل بشد همین است. فرمود علیک بالاستغفار، استغفار بود. حالا لازم نیست انسان استغفار از گناه باشد، خود استغفار قرب الله است. فکان این شخص یکسر الاستغفار، مرتب استغفار میشد، حتی ربما استغفر فی یوم واحد 700 مره، گاه اتفاق میفتاد که بعد از روزا 700 بار استغفار میشد، استغفر الله استغفر الله. فولد له 10 بنین، 10 فرزند خدا بودا. فبلغ ذالک معاویه، به معاویه این خبر رسید که از معجزه حسن ابن علی این اتفاق افتاد. معاویه از این دربان سوال کرد، گفت نپرسیدی از چرا این استغفار باعث پیدایش میلاد فرزند است؟ هلا سألته ممه قال ذالک، از حسن ابن علی نپرسیدی چه تأثیری برای استغفار است نسبت به میلاد فرزند؟ هلا سألت و ممه قال ذلك. خب این دربان تو ذهنش بود که اگر بار دیگر حضرت را زیارت کرد از او بپرسد. فوفد مرتن اخرى، بار دیگر یه همچه ملاقاتی هم بین حسن ابن علی سلام الله علیه ما و معاویه علیه ابن الرحمن ما یستق پیشم. فسأله الرجل، همون دربان از حضرت سوال کرد که بالاخره این که شما فرمودید ما نتیجه گرفتیم، ولی از کجا شما این سخن را فرمودید؟ فقال علیه السلام الم تسمع قول هود علیه السلام و یزدکم قوتن الى قوتکم و قول نوح علیه السلام و یمددکم به اموال و بنین، این دو پیامبر گفتن استغفار کنید و استغفر ربکم یمددکم به اموال و بنین یزدکم قوتن الى قوتکم، اینه که اینا ادل قرآنن. الان ما مرتب این قرآن بحث میکنیم میخوریم، اما این حرفا نه به یاد ما میاد نه اون شهامت داریم. اما کسی که واقعا ادل قرآنه اینطوره دیگه، اینو میگن ادل قرآن، مثل این که خود قرآن داره حرف میزنه، اینو دشمن نقل کرد دیگه، اینکه ما اصرار داریم از این زمخشری نقل بشه، برای اینکه حالا اگر امیر اسلام یا سایر دوستان بودن خب اونم دارن، اونا بله ممکن بود کسی بگه تا اینا شیعن مثلا، اما وقتی دشمن این حرف نقل بکنه دید، قرض آن است که این معنای ادل قرآن بودنه، باور داره دیگه. این استغفار رو هم نوح دستور داد هم هود دستور داد، همون استغفار کنی یمدد کن به اموال و بنی، استغفار کنی یزد کن قوتن الى قوت کن. در جریان قوم نوح وجود مبارک نو سلام الله علیه طبق آیه 10 سوره نو فرمود استغفر ربکم انه کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا و یمددکم به اموال و بنین، روی امتحان پایده ندارد، روی اعتقاد میخواد، این که بعد داد که حالا کسی میخواد امتحان بکند بر خودش امتحان بکند، از این من اصدق من الله قیلا، من اصدق من الله بعدا، من اوفا بد الله بعدا، کسی بخواد امتحان بکند بعید نتیجه بگیره. اما کسی باور داشته باشه نه درست گفته بعد، همونطوری که آب رفعتش میکند استغفار این آثار هم داره. نه او رو مرحوم شیخ بهایی رضوان الله تو اربعین این حدیث رو نقل کردن، فرمودن این مربوط به دفع است نه رفع. اینا هر روز 70 بار استغفار میکنن که مبادا زنگ بگیرد، این دفع غبار است نه رفع غبار. برای ما استغفار غبار روبی است، برای اونها دائما نسیم است که مبادا غبار بنشیند. قرض آن است که هم در بیان نوح سلام الله علیه آمده است، هم در بیان هود سلام الله علیه که فرمود استغفر ربکم ثم توبوا الیه یرسل السماء علیکم مدرارا و یزدکم قوتاً الی قوتکم. یک قوت مال، یک قوت فرزند. اونجا درد به این که به یمدد کم به اموال و بنینه، اینجا فرمود به یزد کم قوتن الى قوت کم، یه بخش مالی یه بخش مربوط به فرزند. مطلب دیگران است که اینا هم که آمدن در مسجد مبارک هست هود دیگه برهان اقامه نکرده که خدایی هست خدا را عبادت کنید. اما چرا غیر خدا را عبادت میکنید؟ این من میشه برهان برای کسیست که نداند. وقتی که لعن سهل تو من خلق استماعات و غزلی قولون الله، خب دیگه اقام برهان برای چی؟ این جدال احسن است، یعنی سخن معقول مقبول. شما که قبول دارید بالاخره خدایی هست، خالق آسمان زمین هست، خب چرا عبادت نمی کنی؟ بنابراین ملاحظه فرمودید که جریان هود سلام الله علیه اینطور نبود که اول برهان اقامه کند. همه اولین بار همه یا قوم اعبدوا الله ما لکم من اله غیره، یعنی معبود، و اگر شما به غیر خدا پناه میبرید و او را عبادت میکنید این میشه افترا. این انتم الله مفترو یا قوم لا اسألکم علیه اجرا این اجری الا الذی فطرنی افلا تعقلون که بحثش گذشت، و یا قوم استغفروا ربکم ثم توبوا الیه. فرق استغفار توبه قبلا بیان شده، استغفار طلب عفو از گذشته است، توبه ضمن این که طلب عفو از گذشته است تصمیم به ترک نسبت به آینده را هم به همراه دارد. ندامت هست، عزم به این که بعداً چنین کار رو نکنم هم به همراه دارد. مطلب دیگر این است که یه وقت انسان نعمت ندارد، این فاقد طهورین است. یه وقت نعمت دارد ولی قدرت بهره برداری ندارد، این نظیر کسی است که عهد و طهورین را فاقد است. اما کسی هم نعمت دارد هم قدرت بهره برداری دارد، اینه که ذات مقدس هود سلام الله علیه فرمود هم نعمت است هم قدرت بهره برداری، هم یرسل السماء علیکم مدرارا هم بهره میبری یزدکم قوتا الی قوتکم. مدرار هم چون صیغه مبالغه است، یستوی فیه المذکر و المؤنث، دیگه مدرارتن نفر بود که مؤنث بیاورد، مذکر و مؤنث اینجا یکسان است. پس هم لذت هست، یعنی هست شیئی که مورد التزاز هست وجود داره، و هم اون چی که مورد التزاز است، و هم این که التزاز اونها فعلی است. اما اینکه فرمود افلا تعقلون، افلا کذا و کذا، اینا تنبیه و تذکره است، نه اینکه برهان قام کند، برهان عقلی فرمود بررسی کنید ببینید خدایی هست. چون اگر این بود خب از اول برهان عقلی قام میکرد. جریان نو هم همینطور است، جریان خود هم همینطور است. از این که اصلا اول شروع کردم به دعوت به توحید عبادی، نه توحید خالقی یا توحید ربوبی، معنی بشه اون معقول بود و مقبول بود. این افلا تعقلون تنبیه است، یعنی اینها رو میخواد متنبه کند. تذکره است، یعنی اینها رو میخواد متذکر کند. اما شما که قبول دارید خدایی هست، خب این عقلتون رو به کار دارید، چرا غیر او رو عبادت میکنید؟ این مشکل وثنیت از دیر زمان بود و مبدأش هم حسگرایی از یک سو، بهره برداری دیگران هم از این حسگرایی یه دیگر سو دیگر است. والحمدلله رب العالمین.